ساعت 20 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. به گفته وزارت بهداشت ایران 89 بیمار مبتلا به کووید 19 در شبان روز گذشته جان باختند. صدها فعال مدنی، روزنامه‌نگار و خانواده‌های قربانیان اعتراضات توافق 25 ساله با چین را بی‌اعتبار خواندند. و ارزش دلار در ایران به بالاترین نرخ یک ماه گذشته خود رسید. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت ایران در شبانه روز گذشته 89 بیمار مبتلا به کووید 19 در کشور جان خود را از دست دادند. سخنگوی وزارت بهداشت با بیان این خبر در روز یکشنبه افزود که با این در گذشتگان مجموع جان باختگان بر اثر بیماری کرونا در کشور به حدود 62400 تن رسید. به گفته سیمالاری در 24 ساعت گذشته بیش از 8700 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 نیز در کشور شناسایی شدند. آمار رسمی وزارت بهداشت ایران درباره کرونا در حالی است که این آمار بارها از سوی منابع درمانی داخل کشور تا 4 برابر کمتر از آمار واقعی ارزیابی شده است. توماری در اعتراض به امضای سند توافق 25 ساله جمهوری اسلامی با چین از سوی صدها تن شامل خانواده قربانیان اعتراضات، روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی خطاب به رئیس جمهوری چین منتشر شد. این تومار که با عنوان فروش ایران به چین را متوقف کنید به امضای بیش از 500 تن رسیده، حکومت ایران را درگیر بحران‌هایی همچون مشروعیت، ناکارآمدی، فساد و بحران جانشینی خوانده و سقوط آن را قطعی دانسته است. امضا کنندگان خطاب به رئیس جمهوری چین با اعلام اینکه جمهوری اسلامی مردم ایران را نمایندگی نمی‌کند، توافقنامه 25 ساله با چین را از نظر اخلاقی، سیاسی، حقوقی و انسانی مردود خوانده است. این تومار ساعتی پس از امضای سند 25 ساله میان ایران و چین منتشر شد که هنوز جزئیات آن مشخص نیست و آخرین ها را در همین بخش در این باره خواهید شنید. ارزش دلار در بازار آزاد ایران در روز یکشنبه 8 فروردین به بالاترین نرخ طی یک ماه گذشته رسید. نرخ دلار برای دومین روز متوالی با 430 تومان افزایش طی یک روز به 25730 تومان رسید. ارزش پول ملی ایران پارسال به شدت سقوط کرد و حتی در میانه پاییز هر دلار آمریکا تا 32 هزار تومان خرید و فروش شد. در طول هفته‌های گذشته و با امیدهایی که درباره رفع تحریم‌ها با روی کار آمدن دولت جدید آمریکا ایجاد شد، نرخ دلار کاهش یافته بود. یک هفته پس از شلیک 8 گلوله توپ مشقی در پای برج آزادی به مناسبت تحویل سال نو، مسئولان این برج از ترک برداشتن بدنه این بنای ملی بر اثر شلیک‌ها خبر دادند. برابر گزارش خبرگزاری ایسنا، مسئولان برج آزادی با اعلام این خبر ترک‌های تازه ای را که در حاشیه ضلع غربی این بنای تاریخی ایجاد شده به گروهی از خبرنگاران نشان دادند. این خبرگزاری امروز یک شنبه در گزارشی که دقایقی بعد از انتشار حذف شد به نقل از حمید خاکباز مدیر اجرایی مجموعه برج آزادی شلیک توپ‌ها را بدون اطلاع و هماهنگی با مسئولان برج اعلام کرد. مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران میگوید با معاینه ظاهری و کالبد گشایی آزاد نامداری هیچ علائم یا شواهدی از آثار ضرب و جرح و یا بارداری مشاهده نشده است. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی ایران، مهدی فروزش ضمن اعلام این خبر افزود که علت مرگ این مجری پیشین صدا و سیما ایران هنوز معلوم نیست. بنابر همین گزارش، تعیین دلیل درگذشت خانم نامداری به گفته مقام پزشکی قانونی وابسته به نتایج آزمایش‌های سم‌شناسی و آسیب‌شناسی است. این نتایج قرار است در روزهای آینده به مقام‌های قضایی اعلام شود. و وزیران دفاع 12 کشور جهان با انتشار بیانیه مشترکی از ارتش میانمار خواستند که خشونت‌ها علیه شهروندان را متوقف کند. این بیانیه در این حال از ارتش این کشور خواست که به جای مقابله با مردم، احترام و مشروعیت از دست رفته در میان شهروندان کشورش را احیا کند. بیانیه وزرای دفاع 12 کشور یک روز پس از وقوع خونین ترین روز در 2 ماهی که از اعتراض‌ها به کودتای نظامیان در این کشور می‌گذرد منتشر شده است. در روز شنبه شمار کشته شدگان در اعتراضات این کشور به دست کم 91 تن رسید.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.
همونطور که در خبرها هم شنیدین، صدها نفر از فعالان سیاسی و مدنی با امضای بیانیه این خطاب به رئیس جمهوری چین امضای سند همکاری‌های جامع 25 ساله میان ایران و چین را مردود خواندند. این کارزار با عنوان فروش ایران به چین را متوقف کنید راه اندازی شده و امضا کنندگان از شی جین پینگ رئیس جمهوری چین خواستند از پیگیری این قرارداد جلوگیری کند. برای اطلاع از جزئیات بیشتر این بیانیه با حسن شریعت مداری دبیر کل شورای مدیریت گذار از آلمان همراه هستیم و از امضا کنندگان این بیانیه. آقای شریعت مداری، اول از همه میخواستم ازتون بپرسم که دلیل امضای این بیانیه از طرف شما چه است؟
با سلام به شما و شنوندگان عزیزتون، این عهدنامه کفتباری است که هرچند فقط اصول اون به وسیله وزیر خارجه دو کشور تایید شده و صدها قرارداد دیگه باید منعقد بشه و طبق اصول 75 و 125 قانون اساسی که در اون صراحت داره باید به تصویب مجلسین و رئیس و امضای رئیس جمهور برسه تا رسمیت پیدا کنه، ولی واضحه که با توافق آقای خامنه‌ای بوده و آقای علی رایدانی به چین سفر کرد تا به طرف چینی اطمینان بده که مجلس اون رو تایید خواهد کرد و بعد از اون چینی ها حاضر شدن این سند رو پاش بیان و امضا کنند. این سند خفتبار است، ایران رو تحت الحمایه قرار خواهد داد، مشابه است با قرارداد ترکمنچای و گلستان و قرارداد 1919 مطابق با 1398 1298 شمسی که وثوق الدوله با انگلیس منعقد کرد، 400 هزار تومان رشوه گرفت و ایران رو تحت حمایت انگلیس و امور لشکری و کشوری اون رو تحت نظر مستشاران انگلیسی قرار داد.
آقای شریعت مداری، اما یک نکته اینجا مطرح هستش، ما جزئیاتی درباره این سند همکاری نمیدونیم.
جزئیاتی که تا کنون به دست ما رسیده، هرچند که هنوز معلوم نیست و ممکنه که به بهانه تحریم هرگز هم ما از اون خبر نشیم، تا اونجایی که به دست ما رسیده همه زیرساخت‌های مملکت، همه اتصالات و سیستم کامیونیکیشن مملکت، همه امور امنیتی مملکت، زیرساخت‌های نظامی آن و همکاری های تکنولوژیک در اختیار چین قرار میگیره و سرمایه گذاری وسیعی در نفت و پتروشیمی خواهد داشت. و چون در موارد مشابهی در دنیا وقتی این وام ها و سرمایه گذاری ها به قدری زیاد میشه که کشور قادر به پرداخت اون نخواهد بود، با مراجعه به محاکم بین المللی چین میتواند اون قسمت رو از مالکیت ایران خارج کنه، در حقیقت به نوعی یک قرارداد استعماری غیر عادلانه و یک طرف است و باید بر علیه اون مردم یک همت ملی بکنن و به آنهایی که مجلس را به تصویر خود آوردن بگویند که با وجود اینکه منتخب مردم نیستید ولی یک دین ملی دارید و اگر این قرارداد مفتضح را امضا کنید ملت هرگز شما را نخواهد بخشید.
آقای شریعت مداری، فکر میکنید که چرا شی جین پینگ رئیس جمهوری چین باید به این بیانیه اهمیتی بده با توجه به اینکه بر اساس اونچه که شما هم گفتید این قرارداد به نفع چین خواهد بود؟
بله، برای اینکه سابقه در ایران و کشورهای همجوار نشون میده که قرارداد تنباکو لغو شد، قرارداد دارسی لغو شد، قرارداد گس گلشایان به وسیله مصدق ملی شد، قرارداد وثوق الدوله اصولا هرگز اجرا نشد. نه تنها اجرا نشد که یک سال بعد انگلیس ها به خاطر اینکه این قرارداد رو احیا بکنن جنرال آیرون سایت رو از ترکیه ای که در اون مقدمات تغییر نظام عثمانی ها رو فراهم کرده بود به ایران آوردن و بساط قاجاریه رو برکیدن. اینجا هم اینها چون این لیاقت رو ندارن، با وجود اینکه خواستن دل چین رو به دست بیارن تا حق وتوی خودش رو در شورای امنیت سرکار ایران به اونجا خواهد افتاد داشته باشن، ولی چین هم ممکنه چون شرکای بزرگ دیگری دارد و چون میخواهد با آمریکا روابط خود رو اصلاح کنه، در حقیقت نه تنها به اینها وفا نکنه بلکه مقدمات اضمحلال اینها هم فراهم بشه.
سپاسگزارم حسن شریعت‌مداری، دبیر کل شورای مدیریت گذار از آلمان و از امضا کنندگان بیانیه با عنوان فروش ایران به چین را متوقف کنید با ما بود.
اینجا رادیو فرداست.
همزمان با مراسم تحویل سال نو، تصاویری از شلیک گلوله‌های مشقی توپ در حوالی برج آزادی در میدان آزادی تهران یا شهیاد سابق در رسانه‌های خبری داخلی ایران منتشر شده بود که شدت صدای شلیک در آنها واکنش‌های کاربران شبکه‌های اجتماعی را در پی داشت. به تازگی در اخبار منعکس شده عکسی از تخریب گوشه‌هایی از پنجره‌های میانی ضلع غربی برج آزادی منتشر شده که به گفته مسئولان جدید است و می‌تواند بر اثر همین شلیک‌ها پدید آمده باشد. با هم بشنویم گزارش از امیر پوریا در همین باره.
با صدای تو آقایم سالی
صدایی که در آغاز این گزارش شنیدید به بیش از یک هفته پیش برمیگردد. لحظه تحویل سال 1400 خورشیدی در مراسمی در اطراف برج آزادی تهران که با شلیک گلوله توپ از سوی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی همراه بود. حالا و بعد از گذشت یک هفته از آغاز سال نوی خورشیدی، خبرگزاری ایسنا در گزارشی که مدتی بعد از انتشار از سایت این خبرگزاری حذف شد، از قول حمید خاکباز مدیر اجرایی مجموعه برج آزادی نوشته برای اجرای این مراسم هیچ گونه هماهنگی با مجموعه فرهنگی هنری برج آزادی و بنیاد رودکی متولی برج آزادی انجام نشده بود و آنها اساساً از موضوع بی اطلاع بودند. عجیب‌تر آن که در طبقه آخر برج که به بام منتهی می‌شود بر اثر شلیک 8 توپ مشقی در لحظه تحویل امسال ترک‌های تازه‌ای به چشم می‌خورد. توضیح مدیر برج آزادی درباره بی اطلاعی‌اش از برپایی این مراسم در سال تحویل 1400 این است که گفته مسئولان و راهنمایان برج آزادی هیچ کدام در بنا حضور نداشتند، چرا که این مجموعه روز 30 اسفند 99 تعطیل بوده است. برج آزادی که پیش از انقلاب 57 به نام برج شهیاد شناخته میشد، یکی از نمادهای اصلی شهر تهران است و حتی کشور ایران را تقریبا در همه جای دنیا با این نماد میشناسند. این برج در سالهای 1348 و 49 خورشیدی در میانه یکی از میدانهای اصلی غرب تهران به نام میدان شهیاد و آزادی کنونی توسط حسین امانت معمار ایرانی طراحی و توسط محمد پورفتحی ساخته و در 24 مهر 1350 با پرده برداری محمد رضا شاه پهلوی از منشور حقوق بشر کوروش هخامنشی در موزه این مجموعه افتتاح شد.
سال 1400
در گزارش حذف شده خبرگزاری ایسنا آمده بود که در محوطه و نمای بیرونی برج به سختی میتوان ردپای تخریب ناشی از شلیک توپهای تحویل سال نو را پیدا کرد، اما در طبقه انتهایی برج ترکهای تازه آشکار است. در پی این موضوع تعدادی از خبرنگاران به دعوت و با همراهی مجموعه برج آزادی از این بنا بازدید کردند و سمیه حسنلو از عکاسان خبرگزاری ایسنا تصاویری از خرابی‌های بجامانده از شلیک توپها ثبت کرد. است. احمد محیط طباطبایی رئیس کمیته ملی موزه های ایران که خبرنگاران را در بازدید از برج آزادی همراهی می‌کرد گفته است توپ در کردن در سال نو سنتی قدیمی است، اما اینکه کجا توپ را در کنند هم مهم است، یا اینکه لااقل توپ کوچکی مثل توپ به گفته او مروارید در کنند. به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد، برج آزادی که امسال 50 سالگیش را جشن می‌گیرد روند فرسایشی بدون مرمت را سال هاست آغاز کرده. این مجموعه که حتی بعد از انتقال پروازهای بین المللی تهران از فرودگاه مهرآباد به فرودگاه نزدیک بهشت زهرا در اتوبان قم همچنان در اغلب تصاویر فیلمهای ایرانی به عنوان نشانه رسیدن به تهران به کار می رود، از تجمعاتی در اوایل انقلاب تا مراسم سالروز جنگ ایران و عراق شاهد بسیاری مراسم رسمی حکومتی و نظامی بوده است. همچنین در اعتراضهای مردمی به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 تصویر میدان آزادی و برج بزرگ مرکز آن همواره در میان سیل مردم به چشم خورده است. حالا ترک‌های جدیدی به همه این تصویرها و آن فرسایش تدریجی اضافه شده که چهره برج 50 ساله را که به عنوان نماد ایران مدرن در دوران پهلوی ساخته شد، سال خورده تر از نیم قرن نشان می‌دهد.
گزارش امیر پوریا را می‌شنیدید. به انتهای این بخش خبری رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.